در خدمت شما عزیزان هستیم. روزهای پنجشنبه جناب آقای دکتر نخاولی در سال 97، موضوعی که در پایان سال در مورد صحبت شد در مورد توسل و زیارت ائمه معصومین علیهم صلوات الله بود و توسل به این بزرگواران. امروز با توجه به این که تولد امام سجاد علیه السلام هست و صاحب صحیفه سجادیه، قصد داریم که در مورد یک بعد دیگر از توسل و زیارت که اون دعا هست، خصوصا در مورد صحیفه سجادیه، از بیان آقای نخاولی بشنویم. آقای دکتر خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوش آمد دارم، این اعیاد رو تبریک میگم و سال جدید رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم که این اولین برنامه زنده هست که در سال 98 در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همکاران محترم، همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. این روزهای خوش فرح ملکوتیان و همه انسانهای پاک شیعیان اهل بیت را خدمت همه دوستان سروران بینندگان عزیز برادران و خواهران خودم تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه تا آسمان. انشاءالله توفیق داشته باشیم که امسال هم روزهای پنجشنبه در خدمت شما باشیم. امروز تولد امام سجاد علیه السلام هست. از امام سجاد خیلی شنیدیم، اما از شخصیت ایشون در مورد نوشتن و در واقع تقریر دعاهای صحیفه سجادیه باید ساعتها بشینیم و صحبت کنیم. اگر صلاح بدونید در این بخش اول در مورد شخصیت امام سجاد چند جمله صحبت بفرمایید و انشاءالله در بخش‌های بعدی در مورد صحیفه سجادیه با هم صحبت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فقط اگه اجازه بدین یه دو کلمه راجع به این تبریکی که عرض کردم صحبت کنم. ما مثلا روز عید قدیر، عید فطر، میلاد اهل البیت به هم تبریک میگیم، این مبارک باشه. کلمه مبارک از برکت میاد، یعنی بهره زیاد فراوان. خب هر چیزی که خدا خلق کرده مبارکه، یعنی چون اصلا اگر یه چیز بدی بود خلق نمی کرد.
دقیقا.
منتها حتی شیطان ها، شیطان هم یه ذره برکت داره، منتها برای کسایی که باش مبارزه میکنن.
درست.
چون اصلا خدا شیطان رو خلق نکرده که خلقش اذیت کنه، که خواسته که اول شیطنت شیطان از خودشه، خدا نخواسته او شیطنت کنه، ولی در عین حال شیطنت شیطان کار رو از دست خدا برای جود و رحمت و اینها خارج نمیکنه. اون همیشه یه پازل از پازل رحمت خدا. من گاهی وقتا اینطوری مثال زدم، آدم اون روزای اولی که مثلا پشت ماشین میشینه، اولین مرتبه، همه حواسش به این دنده و این پدال و اینجور چیزا، این فرمون ماشین و این عقربه ها و این هست،
تمام قوانین رو رعایت کنه.
مثلا ممکنه اگه کسی کنار خیابون وایساده اصلا نبینه، داره رانندگی میکنه، حواسش نیست. خب یه نامحرمی کنار جاده بود، ندید، نگاه نکرد، ولی رشدی هم نکرد.
درست.
حالا یه وقتی یکی کنار دست این آقا نشسته، مثلا میگه اینو نگاه کن خانم، مثلا ببین چه مثلا بد حجابه، حالا نگاه نمیکنه ولی رشد میکنه. شیطان نقش همینو داره.
درست.
یه میگه این کار بکن و خدا هم اجازه داده این بگه تا اون رشدشو بکنه. حالا بنده اگر به حرفش گوش دادم و بعد سقوط کردم، اون دیگه تقصیر خودم.
بله.
با این توجه همه موجودات هم بهره ای از برکت دارن، الا اینکه موجودات متعالی برکتشون خب بیشتره. هر چقدر پاکتر، هر چقدر متعالی تر، میزان بهره دهی اون وجودات بیشتر. منتها بهره دهی موجودات مطلق نیست. وقتی که میگیم مبارک باشه، یعنی بنده و شما ازش بهره ببریم، به این معنا که ما از قرآن که چیزی بالاتر نداریم. کتاب انزلناه الیک مبارک، این کتابی که نازل کردیم مبارک است، اونتا تمام نه، مطلق نه. لیدبر و آیات ادامشه، ولی تذکر اولو الالباب، که این مبارک هست، ولی شما که ازش بهره میبرید زمانی که درش تنبه‌های علمی تدبر کنید و تذکرهای عملی بگیرید. الان آفریقا رو گنج خوابیده ولی مردمش فقیرن.
بله.
نه، اون باعث میشه که اون در و گوهری که در اون زمین هست خاک بشه. اونا گوهره واقعا مبارکه، نس مبارک بودن اونا فی نفسه باعث میشه اگه اینا استنباط و استخراج نکردن رشدی بکنن. اتفاقا حرکت امام حسین علیه السلام باعث شد خیلی ها بدبخت بشن دیگه. شاید اگه حضرت حرکت نمیکرد اونا به درجه شقاوت قاتل امام نمیرسیدن دیگه. اینا دو سویه است. همین قرآن مبارک برای عده خسارت داره دیگه. ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. بنابراین ما میخواستم از همه اینا یک نتیجه عملی بگیرم برای خودم و دوستان بینندگان عزیز. اگر یه همچی روزهای قرار میگیریم داره باران رحمت به وسعت میباره. اگر صرف مثلا بهرمون فقط مثلا یه شیرنی خوردن اینا باشه، خب بهره کمی گرفتیم. وقتی که بی حد و حصر داره عنایت میشه، نفحات احیا کننده خدایی میوزه، آدم خودشو در معرض اینا قرار بده. مثلا به عنوان مثال، مثلا امروز حالا اگر کسی کتابم خونش نداره میتونه از طریق این کتابخونه های مجازی تو اینترنت در روایت داره آخر زمان علم مثل هوا میشه، مردم به کف دستشون نگاه میکنن خبردار میشن. این چیزا تعبیر کرد روایت رو میگه. یه نیم ساعتی مثلا یه مطالعه راجع به حضرت بکنن، مثلا یه شعری بخونن راجع به حضرت، یه تأملی بکنن، یه توسلی بکنن با هر زبانی ها، حتی همین زبان معمولی. تو نگو ما را به دانشه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. اون فردی که میگه ای خدا عزیزم قربونت برم کجای من چاکرت بشم، اینها همونم خدا میگیره. این رو عرض کنم، حرفش ممکنه غلط باشه که نمیدونم تو کجای تا شب من چاکرت چهار و قد دوزم کنم شانه سرت، وقت خواب آید بروبم جایه کردنم دستکت بوسم به مالم پایه کرد، وقت خواب باید بروبم جایه کرد، ای فدای تو همه بزهای من، ای بیادت هی. این تصوری که از خدا داره خود تصور داره، ولی حالش حال خوبیه و خدا هم حق هر چیزی را ادا میکنه. خدا احسن الحاکمین، احسن المحسنین، عدل المحسنینه. عدل یعنی این که حق هر چیز را ادا کنه. حرفش اشتباه سر جای خودش. این جریان داره که یک زمانی رسول اکرم رفتن یه جایی حجامت کنن پیش یک کسی، بعد در مستحبه که خون حجامت رو ببینن بعد از اینکه حجامت کرد. بعد حضرت فرمودن که ببینم خون رو، گواه خون نیست. گفتن نیست و یعنی چی نیست؟ گفت هیچی نیست دیگه، عمل خوردم من. بعد خب خوردن خون حرامه، کارش اشتباه بوده. بعد حضرت هم برای کارش منعش کردن، گفتن تو نباید بخور، خون حرامه، اشکال داره خوردنش. بعد فرمودن که اما این کارش بذاریم کنار، حالش چی بوده که این خونه رو خورده؟ یعنی چون اصلا خون مشمئز کننده از خوردنش، خصوصا خون حجامت، حالا کف میکنه رنگش هم تیره است، اصلا آدم حال تعبو پیدا میکنه نگاه کنه چه برسه بخواد بخوره. این چه عشقی داشته که این خون رو سر کشیده؟ اون حالش خیلی حال ارزنده ایه. حق کارش رو ادا کردن، منعش کردن، گفتن اصلا انجام نده. حق حالش رو هم ادا کردن، گفتن که حالا که خون من توی بدن تو رفته دیگه تو عذاب نمیشی. این نه به صرف خون پیغمبره، وگرنه جگر حمزه هم رفت زیر دندون اون زن تبهکار، الا اینکه اون حق این حالشه، حالش
را خدا درون را بینگریم و حال را.
البته باید کارش هم درست بکنه. اما اگر منظورم این بود که حالا آدم نگه من با امام سجاد چجوری صحبت کنم، راحت صحبت کنه آدم. اینطور برکت روزها، برکت ایام، برکت ارتباط با معصوم ضریبه به توانه شاید هزار بخوره. درست. که آثارش بیشتر بشه. ما همینا رو داریم دیگه، و چه خوب که همینا رو داریم.
بله.
چه خوب که ما بی کس نیستیم. الان مکاتب دیگه، ادیان دیگه، مذاهب دیگه کیو دارن؟ مثلا کسی رو ندارن که بخوان سالبه به انتفاع موضوع به قول آقایون، مثلا کسی رو ندارن که بخوان بهش توسل کنن، زیارتش کنن. الان مسیحی ها کجا برن زیارت کنن؟ بدبخت مجبورن. اگه هم بخوان یه همچی، چون این فطرت آدمه که میخواد به یک جایی انسان های مقدسی رو دوست بداره، بهشون وصل بشه، عشق ببرزه، ارادت از خودش بروز بده، ندارن. این چقدر نعمت بزرگی. انشاءالله بر همه دوستان ما، بر همه رفقای ما، بر همه مردم ما، بر همه شیعان امیرالمومنین، بر همه مسلمین مبارک باشه، به این معنا که حالا ما هم یک کم در مبارک شدنش گام برداریم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. نه، نکات بسیار زیبایی رو گفتید. گاهی وقتا این اعیاد میاد و میره و ما هیچ توجهی به این نکاتش نداریم. خیلی ممنونم، نکات قشنگی رو فرمودید. بریم با هم چند تا صلوات بفرستیم. ماه شعبان ماه پیامبر خداست و ماه صلوات بر پیامبر خدا تقدیم کنیم به روح مطهر امام سجاد علیه الصلاه و السلام. اللهم صل
علی
شما بینندگان عزیز هستیم و جناب آقای دکتر نخاولی روزهای پنجشنبه چند جلسه‌ای در سال 97 در مورد زیارت و توسل به ائمه معصومین علیهم صلوات الله صحبت کردند. نکاتی رو برای ما گفتند که حتما شما هم به خاطر دارید و نکات خیلی دقیقی بود. امروز با توجه به اینکه روز میلاد امام سجاد علیه الصلاه و السلام هست و در مورد صحیفه سجادی هم که قرار حاج آقا برامون صحبت کنند، صحبت را از اینجا آغاز کنیم. هم در مورد امام سجاد برامون صحبت کنید، هم در مورد زبور آل محمد.
اللهم صل بسم الله الرحمن. ما همیشه یه پله از شما عقب می‌خوایم. الان راجع به امام سجاد صحبت کنیم.
در خدمتتون هستم.
حضرت امام سجاد علیه السلام میدونید در شرایطی به امامت رسیدن که این شرایط واقعا سخت بوده.
دقیق.
من فقط برای که یک دورنمایی داشته باشیم که کجا بودن و چه کار کردن، در شرایطی که اگه ما بودیم هزار بار خودکشی کرده بودیم. شما فرض کنید که ما در احاطه یک عده داعشی باشیم، یعنی اصلا نه حاکم داعشی باشه، این داعش یه بار دیگه هم شاید تو به مناسبتی عرض کردم که میگه ما اسلامیم، واقعا هم حرف حساب میزنه، اسلامه منطقه اسلام اموی، یعنی کسی میخواد اسلام ببینه که اسلام اموی چی بوده دقیقا به داعش نگاه کنه. یعنی در زمان بنی امیه اسلام، حکام اسلامی چی بودن؟ همین بوده که اینا بودن، بلکه به مراتب بدتر. تازه اینا یه آبشسته‌ترن به این معنا که مجبورن تو زمانه ای که در قرن 21 هست و نمیدونم همه فشار میارن و سازمان های بین المللی هست و مخالفین قدرتمندی دارن، بالاخره حالا اونا از اون طرف کار میکنن، بالاخره اون کشور برای خودش ارتشی داره، یک جای باش میجنگه، مدافعین حرم هستن. شما فرض کنید که یک کسی در این سطح از خونخواری هیچ رقیبی هم نداشته باشه، اون وقت چه کار میکنه؟ نمونه هایی که، یعنی این یکی از برکات داعش این بود که ما این صحنه هایی که تو کربلا خیلی برامون اصلا عجیب بود، چجوری طفل معصوم رو سر ببرن، یکی بچه است که یکی 6 ماهشه که، بعد وقتی که نشون میده مثلا بچه رو از دامان مادرش داره شیر میخوره، به زور میگیرن شکم مادر رو پاره میکنن، سر بچه رو جدا میکنن. همین بود دیگه. این بچه چه گناهی کرده، اون مادر چه گناهی کرده بود؟
اون زمان خفقان هم خیلی بیشتر
به شدت بیشتر بود، اصلا فراوان عجیب بوده. اینه که بعد حالا یه کسی توی متن داعش بلند شه و حرف بزنه، بعدم پشتوانه هم نداره، مثلا خدا رحمت کنه شهید حجاجی را، این بر پشتوانه داره، خانوادش در امن و امانن، ازش تجلیل میشه، بعد بدون خانوادش هم مثلا خدای نکرده ممکنه بگیرن به اسارت ببرن. خیلی کار سختیه، یعنی آدم نمیتونه تصور کنه حضرت زینب تو اون کاخ چه کار کرده. یه شهید حجاجی فقط صلابت از خودش نشد، حرفم که نزد، تازه عالم تحسینش کردن، اونم تازه با چقدر فاصله، خود کارش چقدر فاصله داشت، بعد حالش چقدر فاصله داره، اصلا قابل قیاس با اهل بیت نیستن. ولی خب در همون مسیر دارن حرکت میکنن الحمدلله. الا اینکه حضرت سجاد بعد تو اون شرایط، تو اون جریان قرار بگیره و بعدم مقاومت به این کیفیت بکنه. یه مثال بزنم، حجاج، البته حجاج مال یکم بدتره، ولی حجاج تقریبا شاگردار یزید و اینان دیگه از حیث خونخواری، در تاریخ در 120 هزار نفر فقط جلوش کشتن. 120 هزار نفر یعنی به طور متوسط بگین سالی، هر سال 360 روز هم که باشه میشه مثلا سالی 3000 نفر، یعنی روزی نه
بیشتر.
ماهی 10000 نفر، یعنی روزی مثلا 1000 نفر است، 300 نفر، 300 نفر در روز که در تا حالا اگه این آمار اغراق‌آمیز باشه، ببین روزی 20 نفر فقط جلوش کشتن، اونایی که دستور داده دیگه چطور بوده. اینه که مثلا در تاریخ داره که مثلا دیگه فرصت نداشت اصلا طفلک، یعنی داشت نماز میخوند، مجرمه رو میآوردن که از دید اون مجرم بود اینجور میکرد، مثلا غیر المغضوب علیهم، یعنی گردنشو بزنید، مثلا ول الظالین اینجور میکرد، این مسلش کنیم، اینطوری تو نمازم دیگه
دستور.
دیگه آره دستور میداد دیگه،
نماز میخونده،
بله حافظ کل قرآن هم بوده حجاج، بله.
واقعا اینها رو نمیشه آدم با هم جمع کنه.
بله آدم، بعضی ها که از یه مذهبی یه چیزی میبینن از دین زده میشن، اینا اگه تو تاریخ بودن چه کار میکردن؟ شما حق را از هر جا هست بپذیرین، من که دینم از این آقای مذهب، از من که نگرفتن، الان من فردا دستبند زده جلوی چیز به جرم دزدی گرفته باشم، کسی دینش از من نگرفته که بخواد با من برگرده.
درست،
در روایت داریم که من دخل فی هذا الدین بر رجال اخرجه منه الرجال کما ادخلوه فی، کسی که با آقای الف بیاد تو دین، با آقای بی هم خواهد رفت، چون اصلا ریشه نکرده.
درست.
و من دخله بالکتاب و سنه زالت الجبال قبل ان یزول، اما کسی که با متن دین، با دین آشنا بشه، حق رو درک کرده باشه، کوه ها بلرزن، اون نمی لغزه.
درست.
خب قرار از اینکه تو این شرایط حضرت حضور دارن، تو شرایطی که رسما حضرت نشستن این پایین بالای منبر، میگه بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و صحبه و لعنت الله علی علی ابن ابی طالب. لعن تا 100 سال به عنوان خطبه، همونطور که ما بسم الله و الحمد لله میگیم، یکی از ارکان خطبه خونش لعن امیرالمؤمنین بوده. چه بر مسلمین، چه صفحات تاریخی سیاهی گذشته. خب لعن کیو لعن میکنن؟ چون لعن کردن مسلمان که حرامه.
بله.
یا باید بگن کافره یا باید بگن منافق. بعد اهل البیت نشستن، کسی که تمام صحنه به صحنه سایه پیغمبر بوده در همه صحنه ها، تو همه منابر داره لعن میشه، هیچ کس هم همراهی نمیکنه که بگه آقا نگین.
بله. مخالفتی پیش
همه همراه جریان و هیچ کس همراه امام نیست. بعد تو این شرایط از طرف دیگه نگاه میکنیم که 3 جنایت کرد یزید که تاریخ رو سیاه کرد با این 3 جنایت. 3 سال هم بیشتر حکومت ننگینش نبود. سال اول جریان عاشورا و کربلا امام حسین، سال دوم حمله کرد به مردم مدینه و از کشته پشته ساخت. در تاریخ داره که با اسبشون آمدن توی مسجد النبی، مردم رفتن اونجا که تو کنار قبر پیغمبر شاید در امان باشن. گفت یا بگین که برده یزیدین. برده هم نه این که فقط بگن آه ما برده یزیدین، برده که بتونه بفروشتون الان دیگه. بعد اسب ها آمدن، با اسبشون آمدن تو مسجد و در تاریخ داره که تو زانوی اسب ها خون بود، چند هزار نفر کشته شده، چقدر خون ریخته شده، اصلا مردم افسرده شدن. در باز تاریخ داره که 1000 دختر اهل مدینه از سپاه یزید فرزند آوردن. 3 روز جان و مال و ناموس مردم رو بر سپاهش حلال کرد، گفت هر کار خواستین بکنین، مباح. داره در تاریخ مثلا بچه داشت تو مادرش شیر میخورد، تو دامن مادرش مثل چکش پاهاشو گرفتن تخ سرشو میزدن به دیوار، اینجوری متلاشی میکردن بچه. میگم داعش رو اصلا نمیشه تصور کرد چه کار کرد. بعد این جنایت دوم، سال دوم. سال سوم هم برای که بچه زبیر رفته بود به مکه، پناهنده شده بود به کعبه، بعد خواست بگیرش. منجنیق بستن بالای کوه ابو قبیس. کوه ابو قبیس همون جایی که الان صفا و مروه، یکی از این دو تا کوه، کوه ابو قبیس که الان خوب تصدیح شد. منجنیق بستن، خانه کعبه رو خراب کردن، سقفش ریخت، دیواراش فرو ریخت، سقف پردش آتیش زدن که خبر مرگ یزید رسید، برگشتن اینا.
یعنی خدا میدونه تا کجا میخواستن پیش برن.
بله. بعد این شما حساب کنید یک شهر عزاداره، اونم اصلی ترین شهر اسلام مدینه النبی، پایتخت اسلام. بعد تو هر خونه میرین یک کشته داره، یک زن تجاوز شده داره، اصلا اعصاب آدم نمیکشه، اصلا فکرش رو بخواد بکنه. تو این شرایط، تو این شرایط خفقان، جریان امام حسین هم به جایی رسیده که دیگه یاری حضرت ندارن. این که میگن ما اهل کوفه نیستیم، با اهل مدینه هم بدتر از اهل کوفه. مردم مدینه یک نفر حضرت رو یاری نکردن، یه نفر از مدینه نه، همین 54 نفر هم از اطراف کوفه و بصره و اینجاها بودن. یعنی ما اهل اصلا اون جهان اسلام اونجا به یک خواب عظیم، به خواب زدن عظیم رفته بود. چون یه عده‌ای رو با غفلت، یه عده‌ای هم که می‌فهمیدن حق چیه، می‌گفتن خب من بیام، دخترم هم می‌برن جهاد نکاح، چه خاکی به سرم بریزم. یعنی واقعا اونایی که تو اون شرایط بودن امتحان پس دادن دیگه. امتحانشون خیلی ساده نبود که ما بگیم ما الان اون تو اون شرایط باشیم، معلوم نیست ما می‌بودیم چه کار می‌کردیم.
دقیقاً همینطور.
انشالله که می‌بودیم و درست عمل می‌کردیم، ولی امتحان بود. خلاصه شرایط اینقدر خفقان بود که پهلوان‌ها رو زهر ترک می‌کرد، شیرها رو خرگوش می‌کرد. تو این شرایط بعد شما ببینید یه دفعه در پای درس و شاگردی امام باقر علیه السلام و امام صادق 4000 نفر فقط شاگردن. اینا از کجا کاشتن؟ اینا رو آوردن از صادرات واردات بود. اینا محصول 35 تا 37 سال کاری بود که امام سجاد انجام دادن که چند محور داره این کارشون. اصلا اعجاز کرده سیره حضرت تو اون شرایط آدم ساختن اونم واقعا اعجازه. چون بعد از جریان عاشورا حضرت فرمودن ما تو کل عالم اسلام 20 خانواده نداریم محب به ما، شیعه که هیچ، محب به ما باشه
20 خانواده
نیست، 20 خانواده. بعد چه کار کردن که از اینجا احیاء دوباره اسلام شد، اسلام و شیعه تا امام حسین علیه السلام به موبند شد. حضرت اصل اسلام رو حفظ کردن ولی آدم هنوز دیگه نداره. یعنی کسی که میخواست اسلام ریشه‌ش رو بزنه که یزید باشه نتونست این کار رو بکنه، به مو بند شد. اما آدم نیست، یار نیست، شیعه نیست، مسلمان واقعی نیست. از این به بعد رویش دوباره اسلام اینجا تو این 37 ساله 37 سال طلایی که گم شده توی اذهان ما که چه کار کرد. حالا من اگه اجازه بدین دو سه تا نکته شو در
بله. ما همیشه شنیدیم که امام سجاد سجده های طولانی داشتن و عبادت زیاد میکردن، اما در کنار اونها تلاش و فعالیتی که حضرت داشتن در طی این 30 چند سال واقعا مثمر ثمر بوده و اسلام رو برای ما ماندگار کرده. الحمدلله. خیلی متشکرم. بریم یه بخش رو ببینیم و برگردیم ادامه بدیم صحبتمون رو تا ببینیم که تا کجا فرصت میکنیم تا انشالله به استقبال اذان ظهر بریم که امروز 12:33 است. حالا ادامه صحبتتون رو بفرمایید. حالا من یک سوالم دارم که در پایان
مطرح. خب خب جامعه که خفقانه، یک مردمم که افسردن. شما حساب کنید توی خانواده توی شرایطی یه همچی حالاتی باشه، کشته دارن، معلول دارن، آبروی رفته هست، ناموس بر باد رفته هست، چه کار کنن حضرت؟ که اصلا این آدم دیگه اصلا افتاده شده، اصلا حال نداره حرف گوش کنه، میگه نه اسلام میخوام نه کفر، بذار بمیرم تو حال خودم.
بله.
یکی از کارهایی که حضرت کردن درمان این افسردگی مردم، یکیش موسیقی درمانی کردن حضرت. ما هممون شنیدیم که حضرت صوت قرآنشون اینقدر زیبا بود که وقتی که سقاها اون وقت آب لوله کشی که نبود، آبم سنگینه تقریبا یه 20 لیتری آب اگه کسی بلند کنه بخواد این ور اونور ببره میفهمه چند، سقاها وای میسادن آب یادشون میرفت بزنن رو زمین و یادشون میرفت
از صدای خوش
قرآن. خب من الان اگه اینجا تو خونه خودم قرآن بخونم که نمیره صدام توی کوچه که
درسته.
پس معلوم میشه حضرت یا میامدن دم در خونشون یا تو کوچه میشستن قرآن میخوندن. این قرآن یه اثر ویژه‌ای داره خودش در آرامش بخشی.
درست.
من
ما 2 دقیقه آقای دکتر فرصت داریم که بریم به استقبال عزاش. در این 2 دقیقه موضوعاتی رو بفهمیم انشاءالله بعد از اقامه نماز ظهر باز خدمت رو خواهیم بود.
بعد این موسیقی قرآن موسیقی ملکوتیه. منظور از موسیقی درمانی موسیقی آلات موسیقی نیست، موسیقی قرآن احیا کننده است. و اصلا یکی از علتهایی که ما سراغ هر نوع موسیقی رفتیم به خاطر این بودی که این موسیقی رو درک نکردیم. یکی از اونس بگیره با این نغمه ملکوتی قرآن جانش اصلا آرام میشه.
درست.
توی یک تحقیقاتی هم توی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام دادن برای بیماران بعد از عمل گذاشته بودن، دیده بودن پاسخ به درمانشون بالا رفته. این هست توی
بله.
پیپرش هم به قول آقایون هست. یکی این، یکی دعا درمانی. دقیقا اونجایی که فرد دیگه از همه اسباب منقطع شده میگه دیگه من دستم به هیچ جا بند نیست، اونجا واقعا اون ندای یا الله صادق از اینجا بلند میشه.
درسته.
که این دعاهای صحیفه فقط این نه، این تقریبا یه سلسله دعاهای امام سجاده که به ما رسیده.
درسته. تو بخوایم در واقع وقت بگذاریم واقعا زمان باز هم کمه. جناب آقای دکتر نخاولی نکاتی رو در قبل از بخشی که به استقبال اذان بریم برای ما و شما گفتن. آقای دکتر از دو معجزه گفتید. ده. یکی معجزه موسیقی، اون هم از تلاوت و قرائت قرآن کریم، و همچنین معجزه دعا و توسل. اینها رو برای ما اشاره کردید. نکات دیگری رو هم می‌خوایم از بیان شما بشنویم. من یک سوال بیننده به دستم رسیده که اجازه بدید این سوال رو بخونم. جریانی رو تعریف کردید از حجامت پیامبر خدا و اینکه شخصی که حجامت می‌کرد بنا به عشق و علاقه‌ای که داشت اون خون حجامت رو در واقع خورد. حضرت این کارشو من کردن، اما گفتن به خاطر اینکه خون ما در وجود شماست دیگه عذاب نمیشین. سوال بیننده ما این هست، حاجا فرمودن آقا رسول الله به اون شخص گفتن حالا که خون ما در وجود شماست عذاب نمیشین. میخواستم بگم برای ما هم که محبت اهل بیت در دلمون موج میزنه همین اثر رو دارد هرچند خطاکار باشیم.
بله قطعا هست. پیامبر پیامبر کیه؟ همه است، نه فقط اون افرادی که دور و برش بودن در اون زمان محدود.
رسول اکرم
بله سعه دارن. همین الان هم ما امت پیغمبریم، حضرت پیامبر ما هستن، پدر ما هستن. انا و علیون ابوا هذه الامه، نه ابوا هذه مثلا جمعیت المحدوده ای که پشت دور و بر من هستن. اتفاقا این رو قرآن هم گواهی میده. قرآن یه آیه میفرماید که ادب توبه کردن رو به ما آموزش داده، و اون اینه که میگه هر وقت گناهی خطایی کردین قبل از این که حتی بگین یا الله برین پیش پیغمبر. همون رفتاری که بچه های حضرت یعقوب انجام دادن، گفتم پدر جان ما که خیلی آدم بدی بیابروی هستیم،
تو برای ما دعا
تو استغفار کن، یا ابانا استغفر لنا انا کنا خطأ، اشتباه کردیم، شما ببخش، بزرگواری کن و تو برای ما استغفار کن. آیش اینه تو سوره نساء، ولو انهم ظلموا انفسهم. مسلمان ها در صورتی که گناه کردن به خودشون ظلم کردن، اگر که جاؤوک بیان پیش شما، جاؤوک اول بیان پیش تو، ترتیب اینجوریه: وقتی که گناه کردن، یک بیان محضر شما، دو فاستغفر الله، سه واستغفر لهم الرسول. در این سه تا که با هم جمع بشه لوجد الله توابا رحیما، تواب و رحیم بودن خدا اصلا مییابن، حس میکنه این جور توبه اصلش یک طوریه که فقط نمیگه من توبه کردم خدای دیگه حالا تو خودت قبول کن، یک حالتی ایجاد میکنه که آدم سبکی که احساس میکنه خدا بخشیدش. تواب و رحیم بودن خدا رو در اعماق جان خودش به وسعت قلب مییابه. توجه فهمیدین؟ این ادب توبه است دیگه. خب حالا سوال میکنیم، اگر ما بگیم که این منظور آمدن پیش پیغمبر یعنی چی؟ یعنی همین که مثلا پیغمبر به حضور فیزیکی یک جا نشسته باشه، ما بریم بگیم خدا یا رسول الله چیکار کن؟ این اگر باشه که ما حکمه، ما که دسترسی نداریم به پیغمبر. این آیه محدود شده به 10,000 نفر آدم.
بله.
و در روایت داریم که قرآن، خود قرآن هم میگه این کتاب ابدیه دیگه.
بله.
این کتاب ابدیه، یجری مجرى الشمس و القمر، همونطور که خورشید و ماه مال یک زمان دون زمان دیگه، مال یک مردم غیر از مردم دیگه نیست، مال همه است، در همه زمان ها همه مکان ها. پیامبر شمس آسمان معنویت، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. بعد میگه تو سراجی دیگه، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا
منیرا.
میگه سراج منیر تو هستی، خورشید آسمان معنویتی تو. بعد خب این که نمیتونه مال یک مردم خاص باشه. از طرفی اگر ما اینجوری راجع به آیه قرآن صحبت کنیم، خب معاذ الله حکم مرگ آیه رو صادر کردیم، گفتیم این آیه دیگه به درد امروز نمیخوره.
درسته.
و این اصلا خلاف قرآنه. بنابراین این آیه به همه امروز هم هست. من امروز الان رفتم یه خطایی کردم، خدا نکرده گناهی کردم، باید اول برم بگم یا رسول الله. رسول خدا در اعماق قلب همه حضور، همه عالم رو پر کرده. رسول خداست، ولایتش عالم رو پر کرد.
رحمتون
للعالمینه. نمیشه که عالمینی باشن رحمت اون نباشه، میشه دروغ این جمله معاذ الله. پس هر جا عالمینی بودن در هر زمان هر مکان، این رحمت هم نسیه نیست، بعدن این رحمت هست، بالفعل نقد حاضره همونجا که بگی یا رسول الله لبیکش هست. اون وقت منطقه، حالا ما نمیشنویم، این مهم نیست، همونطور که یک نفر یا الله میگه لبیک خدا رو به گوش ظاهر نمیشنویم، ولی هر چقدر پاک بشه طاهر بشه این کم کم احساسش ترقیق پیدا کنه، لمس میکنه، حس میکنه که رسول حکم میگه لبیک، خدا میگه لبیک. حس هم نکرد مهم نیست، من الان پرتقال میخورم نمیدونم که این، حس نمیکنم چه ویتامینی داره، چه مواد معدنی داره، به میرسه، حالا چه بدونم چه ندونم، چه حس بکنم چه نکنم دیگه. اینطور. بنابراین این جریان نشون میده که رسول اکرم حضور دائمی دارن در ما، در جهان، در عالم وجود، در نظام انسانی، در تمام عوالم امکان. بنابراین شما همون حالی که حضوری اونا داشتن شما داشته باشین، هیچ اشکال نداره.
درست.
سربران ما این کار رو بکنن، یعنی با پیغمبر خودشون راحت برخورد کنن، صحبت کنن، حرف بزنن، بگه من فدای تو بشم، بگه رسول خدا. هر چقدر آدم انس بگیره جانش پاک میشه،
اینطور. هر چه میخواهد دل تنگت
بعد میگه، اشکالی هم نداره.
درست.
خیلی ممنون. عاشقانه به میزان عشق دیگه.
دقیقا.
عشق دیگه حضور و غیاب نداره دیگه.
بله.
اویس قرنی که حاضر نبود در پیغمبر، اویس قرنی مثل مای الان بود، شما اویس باش، پیغمبر مال شماست.
درست. ادامه بحثمون رو بشنویم.
خب من از پرگویه خودم
خواهش کنم. نه، نکاتتون بسیار شیواست و قشنگ و کاربردی. مطمئنم که بینندگان هم همینطور استفاده میکنن و ما قول میگیریم حالا ادامه بحث انشاءالله هفته آینده تا جایی که بتونیم در خدمتتون.
حالا اگر هر وقت من احساس میکنید که مطالب دیگه باید کوتاه‌تر بشه، من سعی میکنم، چون توجه دارم برنامه تلویزیونی کوتاه باید باشه، ولی گاهی وقتا مطلب فکر میکنم منقطع میشه. بله، حضرت اولین کاری که کردن درمان افسردگی عمومی جامعه اسلام، نه فقط مدینه،
بله،
جهان اسلام چیز شده بود، از هم گسیخته بود. من همینجا بخوام یک چیزم بکنم، یک دعوتی هم بکنم. بالاخره همه ما روزهایی داریم که تو اون روزها گرفتار میشیم، مشکلات مالی، مشکلات مختلف، آبرویی، نمیدونم اخلاقی، چی پیش میاد که آدم رو میخواد طاقتش رو طاق کنه. اگر از همین سیره حضرت استفاده کنن سروران دوستان، یکم قرآن تو اون شرایط بخونن، انس بگیرن. سوره یوسف یک جریان عاشقانه است دیگه.
بله.
شما فهمید که این سوره کی نازل شده؟
در شرایط سختی بر
در سخت ترین شرایط، در شب ابی طالب که باید مثلا خدا دلداری بده داستان یوسف و زلیخا برای پیغمبر تعریف میگه برای من فرق نمیکنه چی بگم برای تو، کلام من آرام بخشه. چه میخواد بگم که الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم، چه بگم مثلا لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسال، متکلم ورای کلام داره، منبع آرامشه، علاوه ذکر الله دیگه، بالاترین ذکر خداست دیگه قرآن. البته سوره یوسف اتفاقا یک ویژگی هم داره ها، علاوه بر اینکه کلام متکلم، اون جریان عظمت متکلم و اون انس متکلم را ایجاد میکنه، سوره یوسف هم البته یک ویژگی داره، میگه یوسف ببین چه قربتایی کشید، ولیش من بودم، اونا خواستن پله پله ساقطش کنن، من پله پله از همون پلا بردمش بالا. خصوصا حالا اینم که به ذهنم آمد، سوره یوسف در من امتحان کردم در زمانهایی که آدم خیلی تحت فشار و غصه و غم داره بخونه برطرف میکنه، با البته قرآن خوندن همیشه، یعنی با توجه به معنا. یک، پس اینو گفتیم، دستورالعمل کاربردیش هم برای خودمون پناه به قرآن بیاریم. به هزار چیز پناه بردیم که به روانپزشک و روانشناس و قرص و دارو و کلاس و یوگا و هیپنوتیزم و همین پناه، یکی هم این رو امتحان کنه آدم.
درست.
با عشق و حال و چیز امتحان کنه. دعا درمانی که وارد صحیفه نشد بشیم، دعا یعنی من با خدا با تمام وجودم متصل شدم، قرآن یعنی تمام با تمام وجود خدا رو پذیرفتم به درون خودم.
درسته.
این رفت و برگشت همون رفت و برگشت انا لله و انا الیه راجعونه که این میگه در شرایط مصیبت چه کار میکنه؟ باب رحمت رو باز میکنه. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه.
درست. حالا یک نکته ای هم که حالا من به ذهنم رسید بگم، مردم عرب اون زمان چون معنی قرآن رو خیلی واضح‌تر میفهمیدند و متوجه میشدن، شاید این اولویت رو داشتن که خب راحت‌تر کلام حضرت و دعای حضرت رو متوجه میشدن. و این بر ماست که وقتی که این دعاها رو میخونیم به معانی اون هم دقت کنیم و فقط خوندن محض نباشه. درسته؟
سیره حضرت 7-8-10 سرفست به من دو تا شرز کردم، حالا در یه وقت دیگه باشه
انشالله. خیلی متشکرم. وقت ما به پایان رسید. از بیان شیوای شما نکات بسیار زیبایی خود من یاد گرفتم، انشالله برای بینندگان هم مفید باشه. قول میگیرم که هفته آینده انشالله در خدمتون باشیم و بحثمون رو ادامه بدیم. از شما تشکر میکنم، از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید سپاسگزاری میکنم. بار دیگر میلاد امام سجاد علیه السلام رو به شما تبریک عرض میکنم و از شما میخوام که برای شفای مریضان و همه اونهایی که التماس دعا دارن دعا کنید. شب جمعه پیش روست و فردا روز جمعه است. برای فرج امام زمان دعا کنید و برای همه اونهایی که بین ما بودن و جاشون بین ما خالی. خدا یار نگه دارتون.
و تو خدا بندی کریم و لطیف، از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا.
از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا.